طرح بنده بررسی آنچه یعنی طرح بیان فلسفی افق مدرنیته ایرانی اسلامی، افق مدرنیته ما، بررسی آنچه محقق شده نیست. همواره این سوء تفاهم برانگیزه که چرا میگی مواجهه فلسفی که از مفهوم فردید آغاز شده و تا داوری، چرا میگی این بررسی آنچه محقق شده نیست؟ برای اینکه عرض کردم آنچه محقق شده رو در نوشته های متعدد اصحاب جامعه شناسی، علم سیاست، روانشناسی و تاریخ بهش پرداختن، یعنی آنچه که در جهان جدید محقق شده در غرب، مواجهه ما با این جهان جدید در دست کم 150 سال گذشته، میشه این رو عقب‌تر هم گفت، در این چند صد سال گذشته آنچه که رخ داده چگونه تجربه شده. مراد من این نیست، مراد من این است که آنچه من از آن سخن میگویم هنوز آغاز نشده، ما در آستانه آن هستیم. یعنی آنچه که فردید، شایگان و داوری به نظر من، کسی اعتراض نکنه که غیر از این سه هم میشه کسی رو پیدا کرد، من حداقل ندیدم. عرض کردم اگر دوستان سراغ دارن میتونن لطف کنن بگن و منم استفاده میکنم. من غیر از آثار این سه ندیدم مواجهه جدی فلسفی با مسئله غرب. این آثار این سه بزرگوار نشانه است از این که اون چیزی که من میگم هنوز محقق نشده، یعنی فهم فلسفی از مدرنیته آنچنان که در جهان خود میفهمیم، این رو ما در آستانش هستیم. زیرا آنچه رخ داده بارده ای از فهم فلسفی درش دیده نمیشه، علارغم تعدد پژوهش‌ها، بلکه در حتی بسیاری از پژوهش‌ها عنوان فلسفه هم درش هست. نمیخوام نام ببرم که خدای نکرده احصای عددی نشه به کسی بزرگواری، ولی بسیاری از این پژوهش‌ها علارغم اینکه هیچ گونه فهم فلسفی درش دیده نمیشه، اما عنوان فلسفی هم درش وجود داره، بلکه در آستانه فهم شدنه با همون معنایی که من عرض کردم. خیلی به این سخن ممکنه اعتراض بشه، میدونم، ولی فهم به نظر من با درکی بنیادین آغاز میشه که توضیحش از حوصله این بحث خارجه. من مراد اپیستمولوژیکال ندارم، معرفت شناسانه ندارم. فهم به عنوان یک مقامی که وجودیست و اگر نبودن حوسل و هایدگر ما همچین معنایی از فهم نداشتیم، حداقل تلقی غربی از این فهم نداشتیم. آنچه که من از فهم مراد میکنم و درک بنیادین فلسفی و فکریست از آنچه که تجربه شده، نشانه های آغازش در و اینکه ما در آستانش قرار داریم از مفهوم فردید آغاز میشه، ولی آنچه که مشترک در آثار این بزرگان تلاش در نشان دادن عدم همین فهم است. این نکته است که همیشه برای من جالب بوده. اون محور و اون نقطه مرکزی که سخنان هر سه بزرگوار رو به هم پیوندیده همینه. هر سه بزرگوار علارغم همه صحبت‌های ایجابی که کردند و نوشتن، به نظر میرسه همواره حول این محور تلاش کردند که نشان بدن این عدم فهمه چیست. یعنی چه عدم فهمه؟ یعنی چرا ما نتونستیم هنوز این چرای تاریخی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیست را، این چرا ناشی از همون مقام وجودی فهمه، چرا ما همچنان در مقام عدم فهم به سر میبریم؟ من احساس میکنم، فکر میکنم، گمانم بر اینه، با یقین و سفت و سخت این حرف رو نمیزنم، اما هرچه آثار چه سخنان مرحوم فردید که حالا صورت مکتوب هم در آمده، چه آثار مکتوب شایگان و داوری رو بیشتر مطالعه میکنم، میبینم حول این محور همواره به نظر میرسه دور میشه از این محور، کمی دوباره نزدیک میشه به این محور، نشان دادن مقام این عدم فهم. یعنی همچنان هر سه بزرگوار به نظر میسه در آثارشون دارن به ما گوشزد میکنن که هنوز اون فهم فلسفی رخ نداده. خب ممکنه به من اعتراض بکنید که خب پس طرح تو قراره چه کار بکنه، من که در واقع در جایگاه شاگرد این بزرگان هم نیستم، اتفاقا میخوام بگم چاره ای نیست جز آغاز کردن از آنچه که این بزرگواران به خوبی به ما گوشزد کردن و ابعاد و زوایای گوناگونش رو به ما نشون دادن که این عدم فهمه چیست. در آثار اخیر آقای داوری تحت عنوان توسعه نیافتگی خودش رو نشون میده، تحت یک عنوان مهمی که من اینو از همکارم و دوستم آقای دکتر طباطبایی یاد گرفتم، یعنی او برای اولین بار این رو به من گوشزد کرد که متوجه باش اون چه که در آثار داوری بسیار پررنگه و کمتر کسی، نمیگم هیچ کس غیر از خود ایشون، کمتر کسی بهش توجه کرده، همان چیزیست که مرحوم فرید هم قبلا به کار برده بود، در آثار اخیر داوری پررنگ شده. غرب زدگی فعال، آنچه که آقای داوری به موازات و توامان توسعه نیافتگی و شرح و بیان مقام این عدم فهم به تعبیر بنده به کار میبرن و دائما حولش میگردن بدون اینکه نام ببرن از این واژه، که البته که بردن، نام بردن این واژه رو و نوشتن، غرب زدگی فعال است. یعنی توضیح دادن شرایط توسعه در چه جهانی رخ میده و چگونه ما نسبتی با این جهان نداریم، بنابراین خودش رو نشون میده در آثار ایشون ما چرا علم نداریم و ایشون توضیح میدن مفصلا که چگونه است که هر تلاشی صورت میگیرد ما همچنان نمیتونیم ادعا بکنیم که علم داریم. چرا علم نداریم؟ چون نپذیرفتیم غرب زدگی فعال رو، چون شرایط امکان توسعه رو که یکیش و از مهمترینش جهانی است که در اون بستر علم ایجاد می شود. توضیحات مفصلی که ایشون میده، جهانی که باید طلب علم داشته باشه، نه با تأسیس دانشگاه، نه با تولید مقاله، نه با بالا بردن کمیت و و و همه توضیحات که ایشون به درست نمیدن. عرض من این است، این نکته برای من مهمه. این از یک طرف نشانی از همون عدم فهم است. عدم فهم چی؟ عدم فهم جهانی که در آن جهان علم ایجاد نمی شود، علم ظاهر می شود، خودش رو نشان می دهد. از یک طرف. از طرف دیگه ما این رو از همون ابتدا در آثار نخستین آقای شایگان می بینیم، در قالب تفهم مضاعف خودش رو نشون می ده. نشناختن اون جهانی که درش نیهیلیزم رخ داده توسط ما، نتیجهش و ماحصلش توهم مضاعفه. میخوام بگم چرا من عرض میکنم این نقطه محوری است که همواره آثار این بزرگان داره از این نقطه دور میشه یا نزدیک میشه. این توضیح مقام معاصر ماست که عدم فهم غرب است، علارغم همه پژوهش‌های متعددی که انجام شده. فکر میکنم الان شاید کمی روشن بشه اون ادعای اول من که خیلی ابتدا به نظر گزاف میرسید. تجربه تاریخی ما در جهان معاصر با در نظر گرفتن همه ابعاد و وجوهش علامت و نشانه این عدم فهم است. اما این فهم چیست که اون نقطه مرکزی آثار این بزرگان توضیح شرایط و موقعیتی است که این موقعیت همین عدم فهم است. این فهم چیست و چگونه ممکن می شود؟ آنچه که من در طرحنامه نامش رو افق گذاشتم چیست؟ این فهمه که من تحت عنوان افق ازش نام بردن چیست و چگونه میتواند باشد؟ که بنده عرض کردم ما در آستانه، در آغاز پیدایی اون هستیم. آثار بزرگوارانی مثل شایگان و داوری خودش نشانه است که ما در آستانه این فهم قرار گرفتیم و ضرورتاً باید از توضیح مقام عدم فهم آغاز بشود که شده. خود این نشانه است که ما در آستانه قرار گرفتیم. من فکر میکنم توضیح این فهم و افق فهم میسر نیست مگر با فهم مفهوم تکثر و تفاوت. تکثر، این تکثر چیست؟ این تکثر همون چیزیست که در همه اون جریانهای معاصر فلسفی غربی که تجربه فکری و وجودی متفکران خود غرب است از آنچه که در آنجا رخ داده، یعنی اگزیستانسیالیسم، یعنی هوسرل و هایدگر، یعنی روانکاوی لاکان، یعنی پست استراکچورالیسم، پساساختارگرایی، همه اونها ما رو ارجاع میده به مفهوم تکثر. تکثر اگر فهم بشه، هم مقام عدم فهم ما روشن خواهد شد یا دست کم کمی روشن خواهد شد، و همین که چگونه میتوان توضیح داد این فهمی که شایگان، داوری و بنده حقیر صحبت میکنیم ازش چیست و چگونه ممکن میشه. تکثر اون نقطه مرکزی و کلیدی است که از سوی به ما متذکر میشه و برای ما آشکار میکنه که اون تلقی یونیورسال از جهان مدرن لزوماً به تعبیر لیوتار کلان روایت راستین و حقیقی جهان مدرن نیست. هیچ کلان روایتی وجود نداره برای توضیح جهان مدرن. هیچ کلان روایتی وجود نداره. دیگر حداقل به تعبیر اون دیگر هیچ کلان روایت و متا نریشنی برای توضیح جهان مدرن وجود نداره. خب این یک بیان، یک تعبیر از این تکثره. عرض کردم در همه اون جریان های فلسفی این خودش اصلا میتونه موضوع یک پژوهش باشه. سال هم هست که دغدغه من است. کتابی هم اتفاقا یکی از نویسندگان غربی نوشته که چگونه فلسفه معاصر غربی که دیگه فلسفه هم نیست، تفکر معاصر غربی تفکر همین دیفرنس، تفکر تکثر. بسیار کتاب مهم و جالب است. از سده 19 هم آغاز میکنه تا سده 20، یعنی از در واقع از همون نیچه میشه آغاز کرد تا برسیم به دولوز. چگونه فکر غربی و تجربه او از جهان مدرن توضیح پذیر نیست مگر با تکثر در مقابل همه تجربه فلسفی غربی از یونان تا هگل که تجربه ای بر اساس این متافیزیکی بر اساس وحدت که جای بحثش اینجا نیست. خب فهم تکثر چیست؟ تکثر اون زمین و بستری است که اون تلقی یونیورسال، نریشن و روایت یگانه، یکه و یگانه، و نریشن و روایتی که ضرورت تاریخی میداند تجربه غربی رو برای بشر نفی میکنه و به واسطه نفی اون امکان و به تعبیر من افق رو برای تکثر مهیا میکنه. از اینجاست که غرب شناسی میسره برای ما، در این زمین و بستری که غرب شناسی برای ما میسره، و به تعبیر غرب شناسی چیزی نیست جز خودشناسی که من سعی میکنم که این چند دقیقه که دیگه بیشتر از این نمیخوام وقت بگیرم توضیح بدم که چرا من این دو رو دو روی یک سکه میبینم، دو وجه از یک چیز میبینم، غرب شناسی و خودشناسی. این تکثر و نفی اون تلقی یونیورسال از جهان مدرن زمین و بستر رو مهیا میکنه برای تجربه های دیگر مثل تجربه ما. اینکه این ماها کیا هستند؟ آیا چیزی وجود دارد؟ و این خیلی ساده عرض بکنم، این چیزها چند تا شایگان در اون کتاب اول تأکید خوبی میگذاره که ما این دیگری های غیر از غرب بیشمار نیستند. شاید فقط جهان ایرانی اسلامی و به تعبیر ایشون جهان هندی بتونه این ادعا رو داشته باشه، حتی ایشون کمتر میپردازن ولی کمتر به خاور دور. چرا؟ چون بنیانهای تمدنی دارند، تجربه عمیقی دارند از هستی و در قالب چند هزار سال تمدن خودش رو نشون داده در جهان هندی، در جهان ایرانی اسلامی. این در اینجاست که معنی داره ما از ما سخن میگیم، نه اینکه به تعبیر ایشون آمریکای لاتینی که به نوعی دنباله غربه بتونه از ما سخن بگه، نه اینکه آفریقا بتونه از ما سخن بگه. من نمیخوام وارد اون مطلب بشم، اما نکته تأمل برانگیزی است که این ما چیست. امروزه خیلی در وجه سیاسی و حالا سطح ژورنالیستیش این ما رو مثلا در قالب جهان اسلام میفهمن، نکته تأمل برانگیزیه. هر دیگری در مقابل غرب نمیتونه ما باشه، فقط این رو عرض میکنم و ازش عبور میکنم. میخوام بگم بی وجه و بی واسطه نیست، برای همین هم هست که تا مدرنیته ایرانی اسلامی به کار برده میشه، همه توجه ها جلب میشه که خب این ایرانی اسلامی چیه، چرا شما جهان ما رو فقط ایرانی اسلامی میبینی، یا یکیش ببین اون یکی رو حذف بکن، یا اینکه اگر ایرانی اسلامی آیا میتوان از ماهای دیگری هم سخن گفت، به تعبیر از دیگری های دیگری در مقابل غرب سخن گفت. جای بحثش اینجا نیست. بپذیریم تلویحاً و مسامحتاً که این ما در بستر این تکثری که میتونه تجربه دیگری از جهان غرب داشته باشه، نه آنچنان که خود غربی تجربه کرده، و توزیع این تجربه در این جهان نه به مثابه هویت تا به کار میبری جهان ایرانی اسلامی، جهان ما اصحاب علوم انسانی رو به معنای هویت میفهمن، شکل زندگی، زبان به معنی یک امر انضمامی، نه زبانی که هایدگر میفهمه، گادامر میفهمه، زبان به معنی یک امر انضمامی، زبان فارسی میفهمن، شکل زندگی ایرانی اسلامی میفهمن، نه، جهان نه به مثابه هویت ما، جهان به مثابه اون جایگاه وجودی که این تجربه متفاوت از جهان غربی در این جهان رو خواهد داد و ما در آستانه این فهم هستیم و همواره تلاش شده در دهه‌های اخیر توسط اون بزرگان که ابتدا چاره‌ای هم جز این نبوده، اون مقام عدم فهم موقعیت ما توضیح داده بشه تا دری باز بشه برای افقی، باز بشه برای نشان دادن که خب آیا از درون این عدم فهمه که موقعیت و وضعیت معاصر ماست به حق جایی باز میشه برای فهم؟ طرح من به عنوان یک چیز بسیار خام و بی‌ارزش، اگر تلاش بنده هم نتونه این رو محقق بکنه که قطعا نمیتونه، ولی حتما به نظر من باید این ادامه پیدا بکنه که توضیح داده بشه مقام این فهم چیست. مقام این فهم از اون تکثر میاد، با فهم اون تکثر میاد. جهان ما نه چونان هویت، بلکه چونان جهان به مفهوم هایدگری گادامریش، در جهانی که ما بخوایم نخوایم اون در هستیم، در جهانی که میتواند زنده باشد نه زنده شود. این زنده کردن جهان ایرانی اسلامی یا به تعبیری در هند هم این اتفاق افتاده به این معنیست که گویی ادهی که حالا تحت برخی عناوین هم نامگذاری شدن، مثلا سنتگرایی، مثلا بازگشت به سنت، گمانشون بر این است که انگار این هویت چیزیست که هنوز هست و میتوان به آن بازگشت. وقتی من از در جهان ما صحبت میکنم، حالا اگر بپذیریم که مؤلف هاش ایران اسلامی هست، این در بودن به این معنی نیست که این هویت یک امر زنده است و میتوان او را بازسازی کرد یا به او بازگشت. این هویت اون چیزیست که چون در آستانه خودآگاهی و فهم فلسفیش هستیم و هنوز محقق نشده، اگر بتوان جایی نشانه های از این رو نشان داد، به نظر من اتفاقا به خلاف تأکیدی که برخی از دوستان میکنن، برو سراغ مشروطه، برو سراغ سیاست، برو سراغ مدرنیزاسیون مثلا دوره پهلوی اول، برو سراغ این امور تا بتونی اون تجربه معاصر رو نشون بدی. من اتفاقا میخوام عرض بکنم بهترین جایی که در مقام کمک به فهم این تجربه معاصر ما که هنوز به سطح خودآگاهی و فهم فلسفی نرسیده میشه ازش کمک گرفت و محقق شده، تجربه زیبایی شناسی معاصر ماست. نه اتفاقا نمیخوام بگم نمیشه به اونها ارجاع داد، چرا؟ به مشروطه هم میشه ارجاع داد، به فهم سیاسی ما در جهان معاصر از غرب هم میشه ارجاع داد، مثلا جریان چپ که خیلی مهمه، به فهم اسلامی معاصر ما از جهان معاصر هم میشه ارجاع داد. اما شاید بهترین جا، حداقل برای بنده حقیر، بهترین جایی که میتونه به ما نشون بده این وضعیت در آستانه بودن فهم فلسفی و خودآگاهی نسبت به جهان مدرن رو که به نحو خاصی قرار محقق بشه که هنوز نشده و هنوز این فهم رخ نداده، تجربه معاصر زیبایی شناسی ماست. دست کم من دو تا چهره همیشه برام مهمه، فکر میکنم به هر دو بشه ارجاع داد. یکی تجربه نیما در شعر نو و یکی تجربه کیارستمی در سینما. هر دوی این تجربه ها به ما نشون، چون عمومی هم که محقق شدن، هر دوی این تجربه های زیبایی شناسانه به ما نشون میدن که چگونه در جهان ما چیزی که در اون جهان یعنی جهان غربی تجربه شده به نحو متفاوت و متمایزی بر اساس این تکثر تجربه می شود. شعر نیما شعری است که در نسبت با تاریخ ادبیات ما نو است، ولی تقلید و تکرار شعر نو فرانسه و آلمان نیست، تجربه یگانه و جدیدی است. اهمیت او که به نظر من همچنان هم برخی از شعرهای بعد از او که از بیخوبون اهمیت او رو ندارن بیشتر مهمن برای ما هنوز نسبت به نیما. هنوز نیما اونقدر که باید شاید مورد توجه قرار نمیده علارغم تجربه‌ای که راجبی شده. این وجه از تجربه زیبایی شناسی که در شعر نو نیما خودشون نشون میده یکی از اون نشانه هاییست که ما رو یاری میده برای فهم این در آستانه خودآگاهی قرار گرفتن. چون تجربه زیبایی شناسانه است، نمیخوام از ناخودآگاه استفاده کنم، ولی به مسامحتا میشه گفت تجربه ناخودآگاهی است که البته ریشه در خودآگاهی داره. این تجربه زیبایی شناسانه چگونه در نسبت با ادبیات، ادبیاتی که دیگه پوسیده است و نشون میده که این سنت یعنی شعر کلاسیک حافظ و سعدی چیزی نیست که باشد الان و نیما بتواند او رو احیا کند یا هر شاعر دیگری. تجربه شعر تجربه زیسته نوعی است که اگر هم به میراث برمیگردد این به معنی بازسازی و زنده کردن اون میراث نیست، به معنی تجربه کردن از بیخوبون بنیادی دوباره تجربه کردن. به این طریقه که شعر نو ایجاد میشه و در سینما اینو در کیاروستمی آثار کیاروستمی میبینیم که چگونه او فیلمی ارائه میده که فیلم نیست با همه تعاریفی که در تجربه غربی از همون ابتدا میشه. وقتی میگم تجربه غربی از سینما لزوماً هالیوود نیست، حتی تجربه روسی از سینما، اون تجربه که در دوران شوروی از دهه 10 و 20 به بعد کردن که مثلا قرار بود سینمایی سوسیالیستی ساخته بشه، ادعای اونها این بود که در ساختار و استراکچر ما میخوایم فیلم دیگری تولید بکنیم. یعنی اون چیزی که مثلا آیزنشتاین ادعا میکرد که من سینما رو غیر غربی میفهمم، بر اساس مونتاژ میفهمم. سینمایی که هالیوود آمریکا به عنوان مظهر و نماد فهم غربی میفهمه بر اساس نریشن و روایت. من بنا به تجربه مارکسیستی و سوسیالیستی خودم میخوام سینما رو با مونتاژ بفهمم و این گونه میفهمم. من نماها رو کنار هم قرار میدم. متاسفانه ما غفلت میکنیم. کتاب‌های مختلفی خود غربی‌ها در باب کیاروستمی نوشتن، مثلا یکیش ژان لوک نانسی و منتقدان، حالا در سطح فلسفیش، در سطح ژورنالیستی و کتاب و مجلات سینمایی، و نشان دادن که شاید تنها دو جا بشه نشون داد دو بار محقق شده تجربه غیر غربی از یک فنی، از یک تکنیکی به نام سینما که اساسا غربی است و روایت مسلطش هم متعلق به هالیووده. یکی در ژاپن در آثاری مثل اوزو، کوروساوا، میزوگوشی ما میتونیم اون رو ردیابی بکنیم. یکی در این سوی عالم در ایران کیاروستمی. این درک و فهم و هضمی که از این تکنیک و فن داره و ارائه داده چیزیست اساسا غیر غربی. تجربه زیبایی شناسانه معاصر ما با این دو مثالی که عرض کردم که به نظر من خیلی از هر دوش غفلت شده، از سینماش که به کلی غفلت شده، نیما هم حتی علارغم تجربه‌های متعددی که شده بیشتر از جهت فرم شعر، بیشتر از جهت تاریخ ادبیات بهش توجه شده، نه از این وجه فلسفی. این دو تا تجربه نشانه هایی هستند که به ما نشون میدن از اون سطح ناخودآگاه تا سطح خودآگاهی فلسفی ما در آستانه قرار گرفتیم و علارغم تلاش هایی که مثلا استاد داوری میکنن برای توضیح موقعیت توسعه نیافتگی ما، یعنی به تعبیر من توضیح عدم فهم، ما در جایی قرار گرفتیم که آرام آرام بتوانیم نشان دهیم که این فهم میتواند رخ دهد. تجربه دیگری از جهان غربی داریم ما که باید نشون داد این تجربه چیست و چگونه میتواند آشکار شود. اعتراضی که ممکنه به این طرح یا طرح مشابه بشه اینه که تو چه میخوای بکنی؟ تو میخوای افق، حالا به تعبیر کانتی امکان این فهم رو نشون بدی، یا میخوای نشون بدی محتوای این فهم چیست. من میخوام عرض بکنم وقتی ما به این مقام برسیم که بتونیم افق و امکان این فهم رو توضیح بدیم، توامان و همزمان اون کار دوم رو هم ضرورتاً باید انجام بدیم، هرچند در بضاعت بنده نباشه، ولی ضرورتاً اون کار دوم انجام خواهد شد، یعنی توضیح افق فهم توضیح محتوای اون فهم هم هست. همان گونه که شعر نیما و سینمای کیارستمی، فیلمی که دیگه فیلم به معنای غربیش نیست، نشان میدهد که چگونه میتوان تجربه ای از بیخ و بن غیر غربی از سینما داشت، تجربه ای از بیخ و بن غیر غربی از ادبیات داشت که در این حال نسبت داره با ادبیات کلاسیک، اما این نسبت به معنای بازسازی شعر کلاسیک نیست، به معنای گسست کامل از شعر کلاسیک هم نیست. نکته ای که باز کمتر بهش توجه شده، شعر نیما گسست کامل از ادبیات کلاسیک نیست، بلکه تجربه زیسته نوعی است که همه محتوای خودش رو در این نوع بودن، در این تجربه کردن. نیما توی اون مقالات نظری که داره، با اینکه هنوز اون زبان مشخص و روشن رو پیدا نکرده، اما تلاش کرده تا حدی در سطح خودآگاهی اینو توضیح بده که من چی کار دارم میکنم، یعنی شعر نو چی کار داره میکنه، چه کار قرار است بکند و باید انجام دهد، سعی کرده نزدیک شده به این. اما به هر حال او فیلسوف نیست دیگه، همین که تلاش کرده این رو به لحاظ نظری توضیح بده، نشون میده چقدر آدم بزرگیه که اینو در سطح خودآگاه بیاره. یه مقداری میچرخه و روشه این مفهوم که این تجربه زیسته نوعیست، بنابراین چیزی از پیش برای ما موجود نیست که اون رو تجربهش بکنیم. بنابراین محتوای این فهم پیدا کردن راه حل نیست. آقای شایگان تو اون بخش اول کتابشون آسیا در برابر قلب اشاره میکنن که گویی داستایوفسکی و نیچه در نهایت فکر خودشون به دو راه حل رسیدن. داستایوفسکی راه نجات رو از تجربه غربی از جهان مدرن و تجربه ویژه و یگانه روسی، مسیحیت روسی میدید، و نیچه اون رو در قالب ابرمرد که قرار جهان دیگری متفاوت با تجربه تا اون زمان تجربه شده توسط غربی ظهور پیدا بکنه. نه، توضیح افق فهم که به نظر من توضیح همزمان و توامان محتوای این فهم هم خواهد بود لاجرم، به معنای ارائه راه نجات در مقابل سیطره جهان غربی نیست، آنچنان که شاید به تعبیر آقای شایگان بشه مثلا این رو در داستان‌های داستایوفسکی یا در آثار نیچه ردیابی کرد. نه، به تعبیری که آقای شایگان به کار می‌بره، میگه داستایوفسکی در واقع به دیالکتیک منفی، با توسل به دیالکتیک منفی داره سخن میگه، یعنی میگه نه این و نه آن، نه ایمان و نه کفر. چیز سومی که مسیحیت روسی است، راه نجات بخشی که قرار است تجربه، حالا این تعبیر رو من به کار می‌برم، قرار تجربه غیر غربی از مدرنیته ارائه بده و به تعبیر داستایوفسکی شاید اون راه نجات بخش باشه، یا اون چه که نیچه در ابرمرد می‌بینه. این راهی است که هم خود اون دیالکتیک منفی داستایوفسکی، نه این و نه آن، نه ایمان و نه کفر، من ترجمهش میکنم عده‌ای فهمیدن نه خود و نه غرب، نه این است اون چیزی که من عرض میکنم محتوای این فهمه که توامان با افق و امکان فهم توضیح داده خواهد شد لاجرم، طرح باید این کار رو بکنه حتی اگه در بضاعت افراد نباشه، و نه هم خود و هم غرب، توهم مضاعفی که آقای شایگان، توهم مضاعف آقای شایگان یعنی هم خود و هم غرب، یعنی گویی اصلا نیهیلیسم نادیده گرفته بشه، خودی وجود دارد و غربی که میتوان عناصری رو از اون برگزید و با خود در آمیخت و چیز سومی ایجاد کرد. این همون توهم مضاعفی است که ایشون به خوبی توضیح دادن در همون بخش اول کتابشون، که در واقع از یک سو خودش رو در غرب‌زدگی جلال آل احمد نشون میده. منظورم این است که در اونجا هم به تعبیر شایگان میشه دنبال کرد در سطح به تعبیر ژورنالیستیش، اما در بخش اول کتاب خدای شایگان فهم فلسفی این توهم مضاعف رو میشه پیدا کرد. پس چیست این محتوای این فهمی که من عرض میکنم؟ این همون چیزیست که عرض کردم آخر سخنرانی بهش میپردازم. غرب شناسی که همان خودشناسی است. جهان مدرن با همه امکانات و ضرورتهاش که قرار است به نحو دیگری فهم شود و این فهم خودآگاه است و چاره‌ای جز این نمی‌بیند که با فهم درست امکانات و ضرورت‌های جهان مدرن بتواند در جهان مشارکت بکند. خود این فهم گونه مشارکت در جهان. ممکنه بگید که تو که میگی این محقق نشده چگونه میتونی مثال بزنی این رو؟ باز مثالی که این به ذهن من میرسه و شاید کمتر دیگه بشه نظیرش رو پیدا کرد، شبیه همون چیزیست که مثلا در پدیدارشناسی وقتی ژاپنی‌ها باش مواجه میشن اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه داره. بزرگواری که چند وقتی پیش اومده بود ایران و سخنرانی داشت داخل پژوهشگاه، هم مصداق و مظهری از همین است. چگونه او به عنوان یک ژاپنی رفت و برگشت میکنه، هایدگر رو میفهمه و در جستجوی بنیانهای نگاه خود زن بودیست و ژاپنی هاست به هستی، چگونه این رفت و برگشت رو انجام میده، چگونه ایزوتسوی پیدا میشه که از اون سوی عالم عرفان اسلامی رو بررسی میکنه، چگونه کربنی پدیدار میشه. به این کار ندارم که بزرگواری معتقد است که قربان هم ادامه سنت شرق شناسی است، یعنی همچنان سهروردی رو ابژه میکنه. به این نمیخوام بپردازم. اگر بپذیریم قربان در اون جریان شرق شناسی قرار نمیگیره، چگونه قربانی پیدا میشه که در کنار تجربه متافیزیکی غرب در این 2500 سال از هستی تأکید میکنه بر تجربه دیگری که به بهترین شکل به تعبیر خودش رو در سهروردی مثلا نشون میده؟ چگونه این رفت و برگشت ممکنه؟ رفت و برگشت منظورم چیست؟ برای من ایرانی و مسلمان چگونه تجربه غربی فهم میشود و تجربه خودم اون تجربه نیست؟ این رفت و برگشت در اون زمین و بستر تکثر رخ میده. و اگر غرب شناسی ممکن باشد، فقط و فقط به این معنی ممکن است. چیزی که آقای داوری اشاره بهش میکنه، خیلی گذرا ازش عبور میکنه تو کتاب درباره غرب که شرایط و امکانات غرب شناسی چیست، غرب شناسی چگونه ممکن است. غرب شناسی این گونه ممکن است، نه به معنای ابژه که شکی در اون نیست. غربی که ما تجربهش میکنیم، غربی که قرار است به گونه دیگری متفاوت با تجربه خود غربی فهم شود، توضیح داده شود و این چیزی متمایز از خودشناسی نیست. یعنی غرب شناسی نهایتا رفت و برگشت ماست. غرب شناسی یعنی من فارابی را میفهمم و در این حال تاریخ متافیزیک غربی را میفهمم. میدونم خیلی این صحبت من الان افهام برانگیزه، سوال برانگیزه، چاره ای نیست. تمام این تلاش که در این عرض بکنم و صحبتم رو تمام بکنم، تمام تلاشی که در چند دهه اخیر به خصوص شده که جایگاه و شأن فلسفه اسلامی چیست، بالاخره با این فلسفه اسلامی ما چه نسبتی داریم، من عرضم اینه، غرب شناسی ما چیزی جز شناخت فارابی و ابن سینا نیست، منتها نه به معنای بازسازی اون چنان که بعضی از بزرگواران گمان میکنند، به این معنا که گویی فارابی و ابن سینا برای ما حاضرند و قراره که این بازسازی بشه. تجربه من، تجربه ارجاع دادن به نیما و کیارستمی برای همین اون در سطح زیبایی شناسانش هست، تجربه زیسته بند و شما هست از فارابی و ابن سینا که خودشناسی است، نه فارابی و ابن سینا چونان چیزی از پیش زنده و حاضر برای من و شما در جهان ما، در جهان ما که معاصر هستیم با امکانات و ضرورت‌های جهان معاصر فارابی و ابن سینا مجددا زیست خواهد شد و فهم خواهد شد به گونه دیگری، نه آنچنان که در سده چهارم فهم شد و تجربه شد سده چهارم هجری. و این این توامان و همزمان با غرب شناسی است. برای همین عرض میکنم رفت و برگشت. همان گونه که بعد از گسسته از تفکر مدرن، ادعی در تفکر غربی متوجه این رفت و برگشت شدند که اون آلمانی، اون فرانسوی میاد سراغ تجربه ژاپنی، تجربه ایرانی، او رو به عنوان آینه‌ای برای شناخت خودش میبینه، نمیخواد دیگه شرق شناسی بکنه، نمیخواد اوجو بکنه. همین اتفاق لاجرم برای غرب شناسی در جهان ما اتفاق خواهد افتاد یا لاجرم باید بیفته و این توضیح میده که افق این غرب شناسی چیست و این غرب شناسی چیزی نیست جز خودشناسی. اینا توامان با همه. تجربه ما از فارابی و ابن سینا و ملا صدراست که تجربه همزمان و توامان شناخت ما از زبان و بیان غربی از جهان غربی که به بهترین شکل در آثار فیلسوفان و اصحاب علوم انسانی دیده میشه. خیلی نکات پراکنده دیگه هم بود، خیلی مصدق اوقات شدم، ببخشید، بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. خیلی میدونم شاید خیلی سخنانم بی‌معنی بود. تشکر میکنم از اینکه حوصله کردید و عذرخواهی میکنم. در خدمتتون هستم.